ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه یک روز پنجشنبه در وین برگزار شد. گروه خلافت اسلامی به طور همزمان به شهرهای حسکه و کوبانی در سوریه حمله کرد. ایران و یک مجتمع موشکسازی روسیه قرارداد همکاری امضا کردند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا و هلگای شمیت، معاون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، ظهر پنجشنبه به مدت یک ساعت و نیم بار دیگر در وین پشت میز مذاکره نشستند. قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بامداد شنبه 6 تیر ماه به معاونان خود در وین بپیوندد و جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز جمعه فردا 5 تیر ماه عازم وین خواهد شد. مهلتی که طرفین برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای برای خود تعیین کردند روز چهارشنبه 10 تیر ماه به پایان خواهد رسید. گروه خلافت اسلامی داعش سابق طی شب گذشته به طور همزمان منطقه حسکه در شمال شرقی سوریه و شهر کوبانی در مرز ترکیه را مورد هجوم قرار داد. این حملات در پی شکست‌های اخیر داعش در مقابل نیروهای کرد انجام می‌گیرد. شهر حسکه در دست نیروهای دولتی سوریه و همچنین گروه‌های کرد است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از روستاهای اطراف شهر حسکه که در کنترل نیروهای دولتی بود، به تصرف داعش درآمده است و نیروهای دولتی به سوی مرکز شهر عقب نشینی کردند. در مورد کوبانی، یک سخنگوی کردهای سوریه به رویترز گفت نیروهای داعش به وسیله 5 خودرو که به قصد فریب پرچم ارتش آزاد سوریه را بر آنها نصب کرده بودند، از سوی غرب وارد کوبانی شدند و به تیراندازی کور پرداختند. رویترز به نقل از یک پزشک در کوبانی از کشته شدن حدود 15 تن و زخمی شدن 70 نفر خبر داده است. در این میان مقامات محلی ترکیه خبر تلویزیونی دولتی سوریه را مبنی بر اینکه نیروهای داعش از ترکیه وارد کوبانی شدند تکذیب کردند. خبرگزاری روسیه اینترفاکس روز پنجشنبه از امضای قرارداد همکاری میان مجتمع موشکسازی آلماز آنتی در روسیه و مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری در ایران خبر داد. بر اساس این گزارش دو طرف توافق کردند که برای ترویج تولیدات غیر نظامی روسیه در بازار ایران و تولید مشترک چنین محصولاتی همکاری کنند. هرچند در بیانیه ی آلماز آنتی بر غیر نظامی بودن این تولیدات تاکید شده، اما این مجتمع که در سال 2002 از ادغام دو شرکت مهم اسلحه سازی روسیه تشکیل شد، در سال 2013 با فروش بیش از 8 میلیارد و 300 میلیون دلار جنگ افزار در رده 12 و بزرگترین تولید کننده جنگ افزار جهان جای گرفت. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه ترین گزارش سالانه خود از کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته خبر داد. به گزارش اوپک، درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته به زیر 54 میلیارد دلار رسید. در سال 2011، یعنی در اواخر دوره محمود احمدی نژاد، این رقم 114 میلیارد دلار بود. بر اساس این گزارش، ایران در سال گذشته مجموعاً 1,109,000 بشک نفت به ارزش 53 میلیارد و 652 میلیون دلار صادر کرد. این رقم در سال 2013 نزدیک به 62 میلیارد دلار بود. و خبر دیگر این که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به منظور کوچک کردن دستگاه اداری کشور دستور داده است که هیچ پست جدیدی برای هیچ دستگاهی ایجاد نشود. او با تاکید بر اینکه دولت بسیار بزرگ شده است گفت 70% درآمد جاری کشور را بودجه جاری مصرف می کند و کمتر از 30% به بودجه عمرانی اختصاص می یابد. خب در ادامه شنونده مجله هفتگی محیط زیستی یک خانه یک زمین خواهید بود، کاری از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین. مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته هم با دو موضوع با شما خواهم بود. دریاچه ارومیه و هشدارهایی که از 2 دهه پیش آغاز شده بود.
چیدمان توسعه در دریاچه ارومیه در طول دست کم 3 دهه اخیر هیچ نسبتی به توانمندی‌های اکولوژیکی این حوزه آبکینتری نداشته.
و بازار روی آب، نهادی در فرانسه برای رسوندن محصولات کشاورزی به مردم.
قایق وسیله نقلیه ماست چون در مقایسه با ماشین میزان بسیار کمتری سوخت مصرف میکنه.
یک خانه، یک زمین.
دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران که از کم آبی و خشکی رنج میبره و با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، یک بار دیگه در هفته گذشته خبرساز شد. ابتدا با سخنان حمید گشتاسب، مدیر کل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، که اعلام کرد مرگ این دریاچه موضوع تازه‌ای نیست و سازمان حفاظت محیط زیست از اوایل سال 78 خورشیدی، نزدیک به 2 دهه پیش، مکاتبات و هشدارهای لازم رو در مورد روند نزولی سطح آب دریاچه ارومیه به دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بوده و اسناد و سوابقش هم در آرشیو سازمان وجود داره. به گفته او، مسئولان اما توجهی به این هشدارها و تهدیدی که جان دریاچه را در بر می‌گرفت نشان ندادند. سدسازی ادامه داشت و کشاورزی هم گسترش پیدا کرد. بیژن کوشان، زمینشناس، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در کلن در آلمان، هم تایید میکنه که این شرایط فعلی دریاچه ارومیه قابل پیش بینی بوده و از 2 دهه پیش تغییرات اطراف این دریاچه بدون در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی و بومی انجام شده.
از 20 سال قبل بارندگی در این منطقه به حالت نزولی در اومد. ما حساب اینا رو نکردیم. مرتب بارون می اومده، یه مقدارش مستقیم می اومده تو این دریاچه، یه مقدارش هم توسط رودخانه ها می اومده، یک مقداری کمیش هم از چاه ها استفاده می کردن که این همیشه تعادل اکولوژی خودشو داشته. حالا ما اومدیم بدون اینکه متوجه باشیم اگر این خوش بشه خطرات بسیار بیشتری داره. میانگذر رو درست کردیم، اومدیم سد درست کردیم، اومدیم کشاورزی رو تولیدش رو بردیم بالا. شهرهای کوچکی در اطراف اینجا درست شده و تجمع شهروندان شده و بدون کنترل مصرف آب، بدون اینکه گوشزد کنیم که آقا این آب دوباره باید تولید بشه، این منابع زیرزمینی ما نیست. حالا رسیدیم میبینیم چه فاجعه بزرگی.
بعضی از مسئولان گفتند سالی که این نوع هشدارها داده شد، هنوز نه از ریزگردهای نمکی خبری بود و نه بیماری پوستی در منطقه به وجود آمده بود و نه کابوس نبودن و مخف شدن دریاچه ارومیه در کار بود. اما چه شد که این هشدارها جدی گرفته نشد؟ هزینه جدی گرفتن این هشدارها چقدر بود؟ علی میرزایی، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران.
برآوردی که شده سال 1387 یه چیزی حدود 2000 میلیارد تومان باید هزینه بشه در یه پروسه 10 ساله، یعنی سال 200 میلیارد تومان. مشکلی که دریاچه ارومیه داره اینه که چیدمان توسعه در دریاچه ارومیه در طول دست کم 3 دهه اخیر هیچ نسبتی به توانمندی‌های اکولوژیکی این حوزه آبخیز 5.2 میلیون هکتاری نداشته و بنابراین اگر که ما بخوایم مشکلات دریاچه ارومیه رو به صورت پایدار حل کنیم، باید در طراحی توسعه باز مهندسی کنیم.
برخی از مسئولان گفتند بیش از 40,000 حلقه چاه غیر مجاز در حوزه دریاچه ارومیه وجود داره. عیسی کلانتری، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، هم چندی پیش به روزنامه شرق گفت محمود احمدی نژاد دستور داده بود هر کسی هر جایی تونست چاه حفر کنه. در اون زمان ظرف 3 روز اجازه صدور حفر چاه 3 برابر شد و روزی هزاران متر چاه کنده شد، از جمله اطراف دریاچه ارومیه که به گفته عیسی کلانتری احیای اون 7 میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت. همون موردی که رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در آب و آبفا، هفته گذشته در موردش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم هشدار داد.
اگر قوانین اجرا میشد آیا ما ده ها هزار باید ساحه غیر مجاز میداشتیم در کشور؟ آیا ساحه‌هایی که پروانه مجاز دارند بیش از پروانهشون باید آب برداشت میکردن؟
بیژن فرهنگی درشوری، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران هم میگه حفر این چاه‌ها استاندارد زیست محیطی منطقه رو چنان به هم زده که حالا کاری از دست دولت هم بر نمیاد.
دوربر دریاچه ارومیه ده ها هزار چاه غیرقانونی عمیق زدن. دو ماه سه ماه باید دکل بزنیم، به چاه بزنیم، حفاری کنیم. چطوری ممکنه سازمان آب نیروی انتظامی دادگستری منابع طبیعی متوجه نشده هزاران چاه اونجا زده؟
با این حال ستاد احیای دریاچه ارومیه در هفته گذشته از آزاد کردن منابع جدید آب به این دریاچه در بهمن و اسفند سال جاری خبر داد و اعلام کرد تلاش‌ها در این سال‌های ابتدایی احیای دریاچه یعنی 93 و 94 تثبیت وضعیت آن هست، یعنی شرایط نابسامان فعلی فقط حفظ بشه و حال دریاچه از این که هست بدتر نشه. مسعود تجریشی از اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه هفته پیش در یک نشست خبری به رهاسازی آب سدها در زمستان امسال در این منطقه اشاره کرد و گفت امسال نزدیک به 335 میلیون متر مکعب آب از سد بوکان رها شده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ابتدای تشکیل کابینش اعلام کرد به هر قیمتی که شده دریاچه ارومیه باید احیا بشه. بعد از اون بود که ستاد احیای دریاچه ارومیه شکل گرفت و از متخصصان آمریکایی و روسی و بلژیکی و آلمانی برای بررسی شرایط این دریاچه دعوت به همکاری شد. مسئولان این ستاد میگن در سال نخست اجرای این طرح 260 میلیارد تومان اعتبار برای احیای دریاچه ارومیه مصوب شد. در سال جاری هم دولت 1937 میلیارد تومان اعتبار رو برای اجرای طرح‌های احیای دریاچه ارومیه تصویب کرده.
به جای این همه بودجه‌های سنگین برنامه هسته‌ای، فکر آب حیاتی برای مردم ایران کنید که سفره‌های زیرزمینی بیشتر از این دچار کم آبی نشود.
این همه نیرو گذاشتید برای منکرات، بهتر نیست از این نیرو کمک بشه به کشاورزای برای آبیاری قطره‌ای؟
ایستگاه زمین.
بازار روی آب نهاد غیر دولتیه که 3 سال در فرانسه کار خودش رو شروع کرده و تمام فعالیتاش رو با یک قایق انجام میده. قایق روی کانالی در اطراف پاریس حرکت میکنه. 10 کشاورز در بخش شرقی پاریس محصولاتشون رو به این نهاد میفروشن. درخواست کنندگان قبلا برای 10 هفته ثبت نام کردند و هزینه یه جعبه معروف به بسته گیاهی خودشون رو پرداختند. انزلم ایبینگ، پژوهشگر و فعال محیط زیست که مسئولیت این NGO رو به عهده گرفته، میگه این قایق بسته های سبزی و میوه رو که با روش ارگانیک پرورش پیدا کردن به دست مشتریان میرسونه.
300 مشتری علاقمند به خوردن محصولات قابل اعتماد کشاورزی هفته یک بار بسته سبزی و میوه تازه محلی خودشون رو کنار کانال از قایق ما تحویل میگیرن. قایق وسیله نقلیه ماست چون در مقایسه با ماشین میزان بسیار کمتری سوخت مصرف میکنه. اینطوری با حمل و نقل مواد غذایی بر روی آب بر محیط زیست هم تاثیر مثبتی میذاره.
انزلم آلمانیه و برای انجام این کار به پاریس رفته.
این روزا همه چیز در فروشگاه‌های بزرگ بسته‌بندی شدن و از راه‌های خیلی دوری اومدن. شما هیچ چیزی درباره کارخونه یا محل تولید جنس نمی‌دونید.
انزل میبینگ چند بار به ایران سفر کرده. آخرین بار سال 2007 میلادی بود. میگه نمیدونه الان دقیقاً وضعیت محیط زیست در ایران چطوره.
فکر میکنم هنوز در ایران شرایط زندگی محلی و ارتباط مستقیم با تولید کننده ها بیشتر از غربه. فکر میکنم مردم میتونن به شکل گروه های کوچک خانواده، دوست یا همسایه سراغ کشاورزا و دامدارای محلی برن که مستقل و با روش ارگانیک کار میکنن. میتونن اونا رو راضی کنن که با قیمت مناسب به اونها محصولات و فراورده هاشون رو بفروشن.
مازید او و بقیه همکارانش بهتره آدم‌ها به این فکر کنن که غذا و میوه‌شون باید زیر نظر خودشون باشه. این روشیه که به گفته اونها هم به توسعه کشاورزی در ایران کمک میکنه و هم محیط زیست سالم‌تر میمونه. حتما نظراتتون رو در مورد برنامه این هفته هم برای ما بنویسید به نشانی زیست@radiofarda.com.